برده است. سجده شکر کنیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 11 نزدیک میشیم و همکارانم آماده هستند تا برنامه ضرب سکه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما کنند. به اتفاق شما میشنویم ضرب سکه امروز رو.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در اولین روز هفته شنبه 8 دی ماه 1403 شمسی. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، علی مسعودی هستم که قرار از این لحظه حدود 50 دقیقه به اتفاق سرکار خانم زهرا بهدی تهیه کننده محترم برنامه پرهام پرتو عزیز صدا بردار و شما دوستداران و اهالی گفتگو گشتی بزنیم در دنیای اقتصاد، دنیای پرتلاطمش، اهالی اقتصاد و همه اونهایی که زندگیشون به اقتصاد گره خورده. جمعیان به ضرب سکه خوش اومدیم. این برنامه هر شنبه رأس ساعت 11 با یه موضوعی که چکیده از ذهن خلاق و خوش‌ذوق شماست پخش میشه، برای معرفی و ارائه راهکارهای مختلف در رابطه با کسب و کارها، کارآفرینی، موضوعات فناورانه، ببین سخت همینجا، فناورانه و هوش مصنوعی که مبتنی بر اقتصاد مردمیه میتونه رشد کنه، به سرانجام برسه و در اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشه. پیشنهاد میکنم با برنامه خودتون ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشین. 30135 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید پیامک بزنین. یه تلفن گویام داره، رادیو گفتگو 27861035 که در اختیارتونه. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم هست و 162 رواتومی سازمان صدا و سیما. اگه انتقاد و پیشنهادی داشتین، خواستین از ما تعریف کنین یا بگین که چرا اینجوری گفتین یا چرا اونجوری نگفتین، به 162 بگین. و اما موضوع برنامه اقتصاد دستی. اقتصاد دستوری، قیمت دستوری، مجوز رو باید بگیری، این کار رو باید بکنی، اون کار رو نباید بکنی، تو این ساختار حرکت کنی و همه اینها موضوعاتی که امروز تو برنامه بیشتر در موردش میخوایم صحبت کنیم. اصلا ببینیم که یعنی چی؟ کسب و کارها مختلف هزار تا مسئله و موضوع دارن. آیا باید ببینیم که بستن دست و پاشون خوبه یا اینکه نه بگیریم دستشون رو با هم را بریم؟ خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. یه نمه بارون برفتور، یه ذره هوا خوبه، اینا داره تو تهران اتفاق میفته. امیدواریم که اقصا نقاط کشورمون هم از این حال و هوای خوب لذت ببرن، حال و هواشون خوب باشه، آلودگی نداشته باشن، بعد سرما نخورین، حواستون به همه اینها باشه. امروز توی ضرب سکه قراره در رابطه با اقتصاد دستوری صحبت کنیم. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتتون، موضوع اقتصاد دستوری، قیمت‌های دستوری، همه اینها وقتی دستوری میدیم آخرش میاد اقتصادمونو میکنه دستوری. و عملاً وقتی ما میخوایم یه اقتصاد رقابتی داشته باشیم، عملاً باید هیچ موضوع دستوری توش نداشته باشیم. ولی وقتی که یه دفعه میایم این مسائل دستوری و در واقع اجباری رو براش ایجاد میکنیم، عملاً از اون موضوع رقابتی خارج میشه. این اون نکته ظریف تو این حوزه است که از این لحاظ داریم به موضوع نگاه میکنیم. میهمانانی در برنامه داریم، به حضورتون معرفی میکنم، یه گپ کوتاهی باهاشون میزنیم و بعد وارد برنامه میشیم. آقای مهندس فرهاد زواری، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی مهندسی در حوزه حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی. آقای زواری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام از بنده است، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه و آرزو میکنم که برنامه خوبی رو در کنار شما بتونیم به شنوندگان عزیزمون ارائه بدیم.
خیلی خیلی ممنونم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر ابوالفضل عشقی، دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار، مشاور بازاریابی و فروش. آقای عشقی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا در کنار شما عزیزان یک اتفاق جدید رو بتونیم مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. حالا همینطور که من اشاره کردم به این موضوع، شاید بد نباشه که آقای عشقی با شما شروع کنم. یه ابتدا در تو با موضوع مسائلی که امروز فکر میکنی تو برنامه مهم هست که بهش بپردازین رو یه کوتاه بهش اشاره کنی.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از مباحث هست اینی که ما باید اقتصاد دستوری رو بدونیم که اساس بر چه اساس به وجود میاد، یا بگیم اقتصاد دستوری چیست. خیلی کلیشه‌ای نکته بعدی این که عوارض و مزایای اقتصاد دستوری چیه، و ریزبینانه تر بخوایم بریم باید بریم در این اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری رو در صنایع زیرساختی و تأثیراتی که در زندگی و معیشت مردم داره میگذاره رو بررسی بکنیم، که فکر میکنم توی این برنامه فرصت دست بده.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس زواری شما هم خیلی کوتاه اشاره بفرمایید به مواردی که فکر میکنید امروز توی برنامه بیشتر میخواید بهش اشاره بفرمایید.
بله، به نظرم میرسه که به نکته خوب و برنامه خوبی امروز نشستیم. همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، اقتصاد دستوری خب تبعات مختلفی رو میتونه تو جامعه کسب و کار و در حقیقت گذران زندگی مردم داشته باشه. گاهن ممکنه که نتایج خوبی به دست بیاد از اقتصاد دستوری، و پاره بسیار زیادی هم ممکن نتایج منفی به دست بیاد، و بستگی داره به نوع زمان و مکان و بحرانی که در جامعه به وجود میاد که آیا اقتصاد دستوری باید وجود داشته باشه یا نه، که امروز تو این برنامه با اجازتون به نکات خوبیش خواهیم رسید.
خیلی متشکرم. این جمله کلیدی آخر شما که اصلا باید ببینیم اقتصاد دستوری اصلا باید وجود داشته باشه یا نه، این یه نکته جذاب اصلا میتونه باشه. و اصلا من خودم هم وقتی میومدم به همین موضوع فکر میکردم که واقعا ما اصلا چرا اقتصاد دستوری اصلا اصطلاحش به وجود اومده، و یه ذره نگاه بکنیم. چون ما معمولا میگیم در اقتصاد بحث عرضه و تقاضاست، باید باز باشه مسائل، قیمت دستوری هم نداشته باشیم، بازار خودش مشخص بکنه. اینی که برای بازار بخوایم تعیین تکلیف بکنیم، به هر حالتی یه دستوره از عرض بگیریم که امروز درگیرشیم تا بقیه مسائل و قیمتهایی که هست. خب خیلی متشکرم. توی این بخش میخواییم بپیوندیم به همکارمون سرکار خانم فاطمه حسن‌پور در رابطه با تازه های اقتصادی، و ببینیم که چه اتفاقاتی از هفته پیش تا به امروز افتاده و موضوعات که به برنامه امروزمون بیشتر ربط پیدا میکنه. سلام، در خدمتیم.
سلام و درود خدمت شما کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. موضوع داغ این اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که خب نظرات کارشناسی متنوعی در این خصوص الان در خبرگزاری‌ها مورد توجه قرار بگیره. حالا اینکه گفته میشه اصلی ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق روی نرخ کالاهای اساسی و از طرفی یارانه ها هم در واقع یکی از روش های تعدیل قیمته، اما برخی کارشناسان نظر دادن که تورم های بعدی در واقع ریشه در همین در واقع قیمت گذاری های دستوری داره، چرا که باعث میشه تولید کننده ها از گردونه خارج بشن و عرضه ضعیف بشه. یکی از مواردیه که تورم های بعدی رو در واقع موجب میشه. نایب رئیس اتاق ایران هم گفته امروز شرایط برای سرمایه گذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای اینکه در واقع سرمایه ها وارد بازار تولید بشن، بخش تولید بشن، وارد بازار ارز و طلا شدن و این هم یکی از مواردیه که ایجاد ناامنی میکنه برای سرمایه گذاری و مردم میرن سراغ بازارهای زود بازده، سوددهی های زود بازده و باعث میشه که سرمایه گذاری های بلند مدت و بخش تولید اینجا به مشکل بر بخوره. الان صحبتی که داریم در خصوص ناترازی ها از رئیس کمیسیون انرژی مجلسه که گفته میخواییم همافزایی مجلس و وزارت نفت رو داشته باشیم و بریم به سمت توافقی که یه برنامه ریزی دقیق و همکاری نزدیک برای مدیریت و تولید انرژی داشته باشیم که به شکل پایدار بهبود پیدا بکنه. این از موضوعات مورد چالش اکثر در واقع کارشناسان اقتصادی هست. و خبر داغ دیگه‌ای که از نمایشگاه ملی فولاد ایران به گوش میرسه که با محوریت بومی سازی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی قراره که در برج میلاد به گرد همایی تولید کنندگان و سازندگان برتر منجر بشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. همه این نکات به هر حال میتونه جذابیت‌های خودش رو داشته باشه و این بحثی که واقعا یه جاهایی این موضوع اون نکته که نایب رئیس اتاق ایران گفته بودن هم نکته جذابی بود، یعنی از زاویه اینه که این اتفاقات باعث میشه که سرمایه های اضافه، چون سرمایه فراره، وقتی ببینه یه جایی اون 2-4 تاش جواب نمیده عملا میره اونجا که بخواد خودش رو در واقع نگه داره، اینی که حالا تبدیل به طلا و در واقع ارز و اینا میشه که حالا به خودی خود به هر حال برای اون شخص شاید قابل احترام باشه، ولی خب در کل اینی که ما هم باید شرایطی جوری به وجود بیاریم که این اتفاقات نیفته و اثر منفی روی تولیدمون هم نذاره. خیلی ممنون خانم حسن‌پور، شما همچنان ضرب سکه رو گوش میکنید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می‌دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
اینجا ضرب سکه است، اقتصاد دستوری موضوع برنامه امروز ماست از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. خب آقای زرباری، من خواهش میکنم حضرت عالی حالا در واقع آغازگر باشید از زاویه اینه که ما وقتی موضوع اقتصاد دستوری رو داریم کلن بررسی میکنیم، واقعا این به ذهن متبادر میشه که اصلا چرا اقتصاد دستوری، اصلا چرا باید حالا دستور بدیم؟ یا میدونی این بحث دستور موضوع قوانین نیست، یعنی موضوع این حالا میگیم خود قوانین هم یه جایی دست و پاگیره، دستورالعمل ها اینا واقعا میتونه باشه، اما یه جایی واقعا یه دفعه میایم میگیم این دستوره رو میدیم که قیمت این بشود و عملا بر اساس این بریم جلو. خب یه دفعه فضایی رو به وجود میاریم، رقابت رو میخواییم بگیریم، یه موضوع نمیدونم مثل مشاله یه رانت میشه از یه طرف، ولی بالاخره یه اتفاقی رو میخواییم ویژه ایجاد بکنیم، شاید یه دهی منافعی ببرن و از اون طرف هم خب یه دهی متضرر میشن.
فرمایشتون کاملا متینه. من با کسب اجازه از محضر آقای دکتر عشقی عزیز، دیگر مهمان گرانقدر و حضرت عالی، به سمعتون میرسونم که اساسا اقتصاد دستوری در دنیا در یک پارامترهای خاصی تعریف میشود. یک دولت یا یک نهاد مرکزی در یک شرایط بحرانی که در مملکتش به وجود میاد، انواع تحریم ها ممکنه باشه، انواع سوء استفاده ها ممکنه باشه در زمینه تولید، در زمینه واردات، در زمینه صادرات، حتی برای اون دولت یا اون نهاد مرکزی میاد یک دستورالعملی رو صادر میکنه برای اینکه اون بحران رو که توی جامعهش حاکم شده سرکوب کنه یا آرامش ببخشه و اون رو دوباره در مسیر درست خودش قرار بده. خب در اون لحظه این دستور کار درستی است و میتواند توی جامعه و توی صنعت و برای کسب و کار مردم، علاوه بر این که از اون حالت بحران در میاد، حتی ممکنه در پاره از موارد رونق اقتصادی هم به وجود بیاره. اما خب این باید طبق یک دستورالعمل و یک چارت برنامه بندی در زمان خودش پایان پیدا بکنه، وگرنه اگر برنامه بشه همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، اقتصاد دستوری به صورت مداوم وجود داشته باشه، اتفاقات منفیش ممکنه خیلی بیشتر از اتفاقات مثبتش باشه. پر واضحه که در بازار رقابت، رقابت‌ها میره به یه سمت و سویی که واقعا شاید کالاهای بیکیفیت، کالاهای بی‌ارزش و فقط اون شخص، اهم از وارد کننده، تولید کننده یا صادر کننده، میخواد که توی اون فضای دستوری باقی بمونه، حالا با هر کیفیت و با هر قدمت و با هر قیمتی که شده. اینجا در نهایت مردم هستن که آسیب میبینن،
چون به نفعش در واقع جوری هست، حالا عادت هم میکنه و
کاملا فرمایشتو متینه، کاملا فرمایشتو متینه. و به نظر میرسه که اگر قرار باشه که اقتصاد دستوری در زمانی که پیش بینی میشه و در زمانی که جامعه میتواند بخش خصوصی، ببینید ما بخش خصوصی رو باید اینجا از ذهنمون دور نکنیم، در زمانی که بخش خصوصی میتواند اقتصاد رو دوباره به چرخه درستش هدایت بکنه، باید اونجا دولت یا اون ارگان به بخش خصوصی حتما اعتماد بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عشقی. خاطرم هست که شورای رقابت اومد بر اساس درخواستی که خود خودروسازا داشتن که افزایش قیمت رو روی خودرو بده، یه مقداری بالاخره افزایش داد و بعد این افزایش که داد هم مردم ناراضی بودن، هم خود خودروسازا میگفتن اصلا عدد ما این نیست، ما افزایشمون باید خیلی بیشتر باشه، ما الان داریم ضرر میدیم روی موضوع. یعنی یه دفعه یه اتفاق میفته از اون طرف که ما میگیم مثلا اون خودرو باید مثلا قیمتش باز باشه، عرضه و تقاضا تعیین میکنه و مشتری اگر رفت بخره، چون الان یه دفعه میبینیم فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه با در بازار یه وقتایی حتی به دو برابر میرسه تو بعضی از خودرو، ولی تو بعضی از خودرو به 20% 30% 40% همین بالاتره. این موضوع سر ارزم هست، یعنی مثالم الان میخوام بگم که شما از اینجا آغاز بکنید که توی ارزم، ارز نیمایی رو یه ارز خاص می‌ذاریم برای تولید کنندگان و وارد کنندگان که ارزی تخصیص می‌خواد پیدا کنه برای مواد اولیه‌شون، بعد امروز که میایم میگیم اونو برداریم، به حال بازار آزاد، بازار مشخص بکنه، هم باز اون فاصله ها رو هنوز داریم، یعنی نمیایم اینا رو، چون این اتفاق خوبه دیگه، اصلا میگیم قیمت نمیذاریم بازار مشخص کنه، بالاخره به اون تعادله میرسه. این رو برای ما یه ذره مشخصا بگین که چرا یه وقتی، حالا آقای مهندس اشاره کردن به اینکه یه وقتایی شاید مسکنیه باید یه اتفاق بیفته، اما این تداومش در رابطه با همین سیاست ارز الان از کی ما داریم اینو میگیم؟ هی اشتباه 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 داره میره جلو.
ببینید جناب مقصودی، ببینید عزیزان ما، عزیزانی که در مباحث تصمیم گیری و برنامه‌ریزی و فرآیندی جامعه و حالا بگیم اتاق‌های فکر قرار می‌گیرن، همیشه یک قسمت از فکر و تفکرشون درگیر اینه که ما هنوز در جنگیم، جنگ تحریمی، جنگ‌های اقتصادی ما از دید دوستان تمام نشده. شما این نکته رو من در تکمیل صحبت جامعه مهندس بگم، ببینید در هر کشوری که جنگ بوده اقتصاد دستوری اول درش به وجود اومده و بعد به سیر زمان انتقال پیدا کرده به اقتصاد آزاد، و وقتی هم میخواستن از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد انتقال پیدا کنن به شدت مخالفین داشتن. کیا بودن مخالفین؟ همونایی بودن که در دوران جنگ این اقتصاد دستوری رو به وجود می آوردن به قول آقای مهندس رونق هم حتی به وجود آوردن و این به نحوی میشه گفت رونقه هنوز در تفکرشونه که ما اگر اینو تونستیم پس خواهد بود، هنوز ادامه پیدا خواهد کرد. ولی یک چیزی رو یادمون، یاد دوستان رفته یا یادمون باشه، زمان، تکنولوژی، صنعت، سرعت و ارتباطات و تبادل اطلاعات دیگه مثل گذشته نیست که شما شاید در یک اخباری به ما اون گوشه دنیا رو خبرش رو برسونن یا نرسونن. امروز در کشورهای غربی کنفرانس برگزار میشه، ما در ایران به صورت آنلاین داریم میبینیم. عزیزانمون تفکرشون یا ترسشون اگر میان و یک جوری قیمت گذاری میکنن که نه به سمت مصرف کننده بیفته و نه به سمت تولید کننده، این فقط از یک مبحثه، اون ترسیه که هنوز از مباحث تحریمی و مباحث به قولی اقتصادیمون دارن. هنوز نگاه و فکرشون درگیر اینه که ما دوران جنگ تونستیم یه رونق به وجود بیاریم، چرا هنوز نتونیم؟
حالا یه نکته
صحبت قشنگ گفتید، من عرضم رو تموم کنم. گفتید که نه مردم راضی هن تو اون قضیه قیمت گذاری الان و نه تولید کننده. این فقط نشأت گرفته از همین ترسه. یعنی اگر ما قرار بود به سمت اقتصاد آزاد بریم، الان باید جمله شما یه چیز دیگه می بود.
الان نکته همینه، یعنی ما وقتی میایم در واقع ما نمیتونیم یه اقتصاد رقابتی رو داشته باشیم در جایی که قیمت‌ها رقابتی نیست.
بله.
وقتی میایم اینطوری پیش میریم، یعنی خب به هر قیمت دستوری هم کنارش ایجاد میشه در این اقتصاد دستوری و همه چیز برمیگرده روی این چارچوبا. حالا نکته اینه که یه دفعه یه موضوعی رو بر حسب فرمایشات که آقای مزدواری هم گفتن به نکته به جایی بود در رابطه با این موضوع که مثلا امروز باید این قیمت مثلا عرض باید این باشه. خب حالا اینه و بعد خب این تا کی؟ این یه در واقع زمان انتهایی برای اینکه بعد دوباره بشینیم اینو تجدیدش بکنیم یا اصلا برگردونیم سر جاش. این زمانه رو چه جوری باید باهاش پیش رفت که ما بتونیم اصطلاحاً یک اقتصاد، حالا اون طرفیش میشه داینامیک در واقع، اقتصاد فعالی رو داشته باشیم که اولاً بتونیم مدلش رو بهتر پیش ببریم.
ببینید این اقتصاد فعال همونی که گفتی، دوستان تو یک تحلیل اعلام کردن که این عدد بر این اساس و بر این دلایل اینطور بوده. البته نگفته نمونه، اون صحبت در دفاع از یک بخشی از زیرگروه های کاریشون بود که گفتن فلان قسمت کار اینها خوب عمل کردن، که حالا از دید ایشون بوده، شاید به عنوان یک شخصی که در اون قسمت نفر اول گذاشته شدن نظرشون رو گفتن. ولی یه مقدار به قولی این نظر تأثیرات بسیار شدیدی در خیلی مجامع اقتصادی و به قولی کاری گذاشته. میخوام این جمله رو تمام بکنم.
بله.
یک معیار برای شناسایی این موضوع داریم آقای مسعودی عزیز، کارشناسی و رصدهای پی در پی.
متشکرم. موضوع آقای مزدواری بحث ارز رو چون اینجا بهش اشاره شد و خودم در واقع گفتم، یه نکته ای داره، اونم اینه که مثلا از ابتدایی که بحث ارز 4200 مطرح شد، همین موضوع جدیدی که حالا به ذهن هممون هست، همون بخش خصوصی که شما اشاره کردید از همون ابتدا مخالفت کرد. بخش خصوصی که خب متضرر میشد دیگه، اگه ارز مثلا یه دفعه اون 4200 اون موقع میشد 5 تومن 6 تومن و همینجوری شد، خب خودش زینف بود دیگه، یعنی باید می‌خرید و می‌خواست ارز رو داشته باشه. ولی همون بخش خصوصی اومد همون موقع بیانیه داد، اعلام رسمی کرد که این کار رو نکنین، این کار اشتباهی است و عملا ما الان بیاید این رو آزاد بذارید، جاشو پیدا بکنه و بعد با این رویه بریم. چرا؟ چون تجربه این موضوع قبلا هم شده بود. حالا شما چون به بخش خصوصی اشاره کردین، اینو از این زاویه بفهمید که واقعا موضوع رو چطور بخش خصوصی باید اقناع بکنه حکمرانان اقتصادیمون رو سر اینجور مسائل و حالا سایر مسائل. الان عرض رو گفتیم، میتونه از دستورالعمل، از یه مجوز خاص، از همه اینا بشه دیگه، چون ما میگیم که همین الان اومدیم سامانه مجوزها رو راه انداختیم، مجوز داتایار، و خیلی هم اتفاق خوبی شده، تجمیع شدن، همه چیز شدن و بعد دنبال اینم هستیم دیگه سری از موارد مجوزها رو از من ببریم. آقای سیاه حالا مسئول قبلی اون در واقع موضوع بهبود محیط کسب کار وزارت اقتصاد، یه نکته رو مثلا گفتن که ما میایم یه دفعه میبینیم که یه جایی گفته که مثلا باید 15 متر باشه. خب برای چی باید 15 متر باشه؟ تو دنیای الان که اصلا با یه خط تلفن یه گوشی موبایل این اتفاقات میفته. مثلا اومدن اون مقرر زائد رو در واقع حذف کردن. خب این شما ببینید در طول سالیان چقدر افراد رو این خودش گرفتار کرده بوده. یعنی ما نمیایم همه چی رو تو زمان خودش بررسی کنیم. در خدمتیم.
بزرگوارید، فرمایشتون کاملا متینه. ببینید در رابطه با حالا استثنان موضوع ارز که بهش اشاره فرمودید، که البته ارز هم بخشی از این معضلات و مشکلات و چالش گفتگوی امروز ما هست، ولی خب نقطه قوت بزرگی هم هست. ببینید توی موضوع کشور عرض کردم اهم از یه سلسله زنجیره به هم پیوسته است. وارد کننده نگاهش به نرخ ارزه، برای اینکه حالا یا میخواد کالایی رو وارد کنه و با همون شرایط و با همون کیفیت بفروشه، یا میخواد کالایی رو وارد کنه و تولید کنه و یک محصول نهایی رو به دست مصرف کننده بده. صادر کننده درگیر همین موضوع، کالایی رو که در داخل داره تولید میکنه با چه قیمتی حالا باید صادر بکنه که در جامعه جهانی مخاطب خودش رو داشته باشه یا متقاضی خودش رو داشته باشه، و در نهایت اون مجموعه کیفیتی که به دست مصرف کننده و یا مردم در جامعه خواهد رسید قابل توجه. ببینید یکی از موضوعات خیلی مهمی که در داخل کشور ما همیشه باهاش مواجه بودیم موضوع ارز هست. یکی از اتفاقاتی که ما از به قول فرمایش آقای دکتر عشقی عزیز از زمان جنگ در هر کشوری به وجود میاد و بسیار بسیار چالش برانگیزه، نرخ ارز در جهانه و حالا مسکوکات هم در کنارش مثل طلا و نقره و اینها. و توی همین موضوع من به نظرم میرسه که اگر که دولت یا مسئولین زیربط نسبت به این بزرگترین چالش تصمیم درستی رو اتخاذ نکنن و این به قول فرمایش شما دو بزرگوار سیر طولانی رو بخواد طی بکنه، ممکنه در ابتدا جذاب باشه ولی در نهایت یک زنجیره بزرگی از کسب و کارها از بین خواهد رفت. چند وقت پیش توی جلسه نمایندگان اتاق که بودیم، یکی از تولید کنندگان یا حال تولید کنندگان که نه، ولی نماینده مجمع سیم و کابل‌های کشور داشت صحبت میکرد. آقای دکتر عشقی نکته خیلی جالبی رو اشاره میکرد، میگفت آقا من برای تولید کابل نیاز به مس دارم، نیاز به کاتود دارم، نیاز به، و جالبه دستوری رو که من دادن برای نرخ مصوب، من حتی همون رو هم اگه به هم بدن، اگر از هفت خان رستم رد بشوم و بتوانم بگیرم، محصولی رو که تولید میکنم خیلی گرونتر از این در میاد. پس من اینو کجا ارائه بدم؟ چجوری ارائه بدم؟ بجز این که باید در این کارخونه رو با این همه پرسنل و کارگر و سابقه ببندم، راه دومی برام به وجود نمیاد. اما یه نکته ظریفی هم توی فرمایشات جناب مسعودی عزیز وجود داشت. اگر من هستم و میتوانم با همین در حقیقت ارز و با همین شرایط در حقیقت دستوری ادامه بدم، پس یه جایی دارم، ببخشید به زبان ساده، خلاف میکنم یا دزدی میکنم از کیفیت کارم، یا واقعا در جایی طوری رفتار میکنم که این طوره روشن نیست برای جامعه و این رو باید بشه واقعا رصد کرد تا به یه نتیجه مطلوب تایی رسید. حالا توی گام بعدی بله. میتونیم اشاره بکنیم که آقا اساسا چه بکنیم. واقعا ببینید بازار رقابت اینجا از بین میره، یعنی رقابت پذیری تقریبا به نقطه صفر نزدیک میشه، این بر اثر همین اتفاقه. یا فرض کنید که وارد کننده ما واقعا میره بیکیفیت ترین کالا رو میخره، برای اینکه مجبوره با اون قیمت تو بازار کالا رو عرضه بکنه، پس میره میگرده تو دنیا. حتی شما میدونید، حداقل مایی که یه ذره دستمون تو بازار هست میدونیم که کالاهای استوک اصلا کسی دیگه استوک نمیخرید در دنیا. الان فروشندگان جهان منتظرن کالا استوک بفروشن به ما. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ من باید چرا باید برم کالا استوک بخرم؟ چون باید بتونم تو بازار رقابت بمونم، چون مجموعه خودم رو و زندگی خودم رو بتونم اداره بکنم، یه مجموعه کارخونه با کلی پرسنل.
و چه بسا قاچاق.
بله بازار قاچاق که جام مسئولی اصلا یکی از نکاتی است که باید بهش بپردازیم. قاچاق در واردات، قاچاق در صادرات. اساساً یه همچین اتفاقاتی بسیار بسیار میتواند تو موضوع قاچاق خیلی تأثیرگذار باشه و میخوام بهتون بگم که اصلا الان من اون